کنار. پس اگر این آیه قرآن رو قبول داری، مثال میزنم، یا آیه اطیع الله و اطیع الرسول رو قبول داری، یا بسیار خوب، این حجاب، این روایتش، این آیهش، این چی میگی در این باره؟ میگه به من کاری به این حرفا ندارم، نمازم هم میخونم، ولی هرجوری دلم بخواد میخوام در این باره زندگی کنم. این تفکر کم تبلیغ میشد توسط روزنامه‌های دو خردادی، کم رواج داشت در میانه جماعتی که در فتنه 88 دیگه رسما شمشیر کشیدن، کم رواج داشت. اسم این تفکر چیه؟ این از عقلانیت، از انسانیت بویی برده. جالبیش هم اینه که من همش روی این نکته هی میخوام پافشاری کنم. که آقایون، خانوم ها، خواهرانم، برادرانم، این جماعت کافر نیستند. منکر دین نیستند. واقعا منکر دین نیستند. ولی به یک تعبیر، حالا من عطب برخی گفتگوهای، به یک تعبیر خطرناکترن، نمیگم بدترن یا شقیترن، خطرناکتر از کافران هم هستن. امام خمینی یه وقتی میگفت خداوند برای کافران سوره نازل نکرده. سوره کافرون رو میشه خیلی سوره به حساب آورد، ولی در وصف منافقان یه سوره آورده که همش داره اینا رو توصیف میکنه. درباره کافران، حتی تو سوره کافرون وصف کافران که نیست، داره میگه آقا ما سازش نمیتونیم بکنیم، ولی سوره منافقون ما داریم. من به یه مطلب خیلی جالبی برخوردم. خیلی شما میدونید یعنی شدیدترین لحن قرآن در سوره توبه است دیگه، به حدی که در این سوره بسم الله وجود نداره. خیلی عجیبه. ببینید بچه ها، من نمیخوام موعظه کنم، اگر میشد و خیلی هم دوست دارم خودم رو موعظه کنم و شما رو هم گاهی موعظه کنم، همین جمله رو میتونستم موعظه وار بزنم، اون وقت باید سکوت میکردم، شما رو هم به سکوت دعوت میکردم و میگفتم که یه لحظه توجه کنید. گاهی کار به جایی میرسه که خدا میگه اسم دیگه، اسم رحمان و رحیم منو نبر دیگه، منو به این استدا نزن، میخوام یه حرفایی بزنم، من بیزارم از شما. با این که جلوه ای از منی، چون هر مخلوقی جلوه ای از منی، با این که انسانی و فرد اشرف مخلوقات من میتونستی باشی بالقوه، ولی دیگه اصلا فکر رحمت و رحمانیت من نکن. داشته باشیم اینو. شما یه بار این سوره توبه رو برید بخونید. من هفته پیش خوندم و همش میگفتم خدایا آیا میشه روزی فرا برسم از سوره توبه رو بحث کنم دربارش. خوندم، یعنی داشتم به دقت میخوندم. حیف که بزرگ این سوره، شاید با این سرعتی که ما میریم ماها طول بکشه. عجیب سوره این سوره. من این سوره رو از این زاویه داشتم میخوندم که چه چالش هایی در حکومت و در جامعه پیامبر وجود داشته. همون بحث که هی به طور حاشیه‌ای در میان شما مطرح میکنم، دیدید که برای اینکه استانداردهای خودمون رو در سنجش جامعه‌ای که امروز داریم لحاظ بکنیم. گفتم براتون همینجور میان مثل آب روان، همینجوری کنتور که نداره، میان میگن که بله 30 ساله که شما حکومت دستتون بوده، چه میدونم مملکت دستتون بوده، کو آثار فرهنگیش؟ من نمیخوام بگم که حکومت جمهوری اسلامی یا دستگاه‌های فرهنگ جمهوری اسلامی خیلی عالی عمل کردن و بی‌نقص بودن، ولی دست کم میتونم بگم کسی که اینجوری استدلال میکنه، استانداردهایی که بر پایه اون استانداردها باید قضاوت بکنه رو از قرآن نگرفته. شما بیا همین سوالو از موسی بکن. نه اصلا بیا از پیغمبر اکرم این سوالو بکن. 23 سال حکومت دستت بود، جبرئیل راه به راه بر شما نازل میشد، برات خبر می آورد، چه میکرد؟ وقتی از این دنیا رفتی چند نفر مسلمون موندن؟ روایت میگه که دست بالا رو بگیریم 7 نفر، همونایی که در تشییع جنازه فاطمه زهرا حضور داشتن. حالا حسنین هم حساب نکردن چون کودک بودن. 7 نفر. امیرالمومنین گفت، گفت اگه 7 نفر نبودن آسمان به سر مردم خراب میشد. بعد اسپورد این 7 نفر گفت مقداد، سلمان، ابوذر، فکر میکنم عمار یاسر، عبدالله ابن مسعود، یک نفر ششمی هم گفت و گفت امامشون هم خودم هستم. بعد سرشون داخل گفت اینا همونایی بودن که در تشییع جنازه فاطمه حضور داشتن. خب شما بفرمایید پیامبر چقدر موفق بودن در کارشون به نظر شما؟ بفرمایید. موسی چقدر موفق بود در کارش؟ داوود چقدر موفق بود در کارش؟ چقدر در فرهنگی موفق بود که آخرش جمع بزرگی از ملتش رو لعنت کرد؟ شوخی نیست که یک پیغمبر یه رهبری مردمش رو لعنت کنه. داشتم سوره توبه رو از این زاویه میخوندم، آتش گرفته بودم، واقعا آتش گرفته بودم که چقدر ما به مسئله های مبتلا به یک جامعه دینی و مخصوصا یک حکومت دینی بیتوجهیم. همین الان از شما سوال کنم، بله سوره توبه با چی شروع میشه؟ با براءت من الله و رسول من الذین اشرکوا، درسته؟ ولی به نظر شما، از شما سوال میکنم، چند درصد آیات سوره توبه درباره مشرکینه؟ بگید ببینم نظرتون چیه؟ یه عددی بگید. بگید من با اطمینان به شما عرض میکنم، برید با دقت ببینید سوره توبه حدود 129 آیه، دقیقاً 129 آیه است. تقریباً 20 آیه اولشه که درباره مشرکینه، بقیهش عموماً درباره منافقینه، عموماً. و با چه لحظه، با چه لحن غلیظ و شدیدی درباره منافقین حرف میزنه. ماجرای مسجد ضرار تو همون جاست، تو همین سوره توبه است که خداوند رو میکنه به مسلمون ها، تازه به مؤمنان اینجا، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض. آخه چتونه وقتی به شما گفته میشه در راه خدا خارج بشید برای جنگ، مثل شیء سنگین به زمین میچسبید. ایناست مشکلات پیغمبر. مشکلات پیغمبر اینه که به نماز ایستاده در سوره جمعه، به نماز ایستاده، یه کاروان تجارتی میاد پشتشو میکنه، میبینه 4 نفر وایسادن تو صف نماز، نماز جمعه، تو صف نماز جمعه. اگر برای بنی اسرائیل ماجرای یوم السبت اتفاق افتاده، پس میبینید بی حکمت نیست که خداوند در قصه بنی اسرائیلی ها که میگه مثلا همل و تورات و فلان و اینا، اون وقت برای مسلمان های روز جمعه رو یادآوری میکنه که اذا نودی علی الصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. تجارت رو بندازید کنار. ببینید به هم پیوستگی آیات رو، ریشه های مشترکی که ظاهرا معلوم قرآن میبینه و در میان بنی اسرائیل ها و خود امت اسلام داره مشخص میکنه و دربارش حرف میزنه. عمده آیات سوره توبه درباره مسلمون هاست، درباره منافقین، درباره انحرافاتیه که از درون خود جامعه اسلام فراهم میشه، نه درباره مشرکینی که به مسجد الحرام عرض کنم که اهانت کردن. و البته قرآن گفته که دیگه کارشون تمومه، 4 ماه دیگه هر کی معاهده با ما داره داره، هر کی معاهده نداره ما دیگه در حال جنگیم، دیگه رحم نمی کنیم به اینا. ولی در همین سوره توبه ارزمین عمده آیات درباره مشکلاتی که در درون خود جامعه اسلامی وجود داره. عمده آیات، یه بار این سوره توبه رو بخونید، من که میخونم که اصلا غرق میشم توش، غرق میشم، واقعا غرق میشم. حس میکنم یه ذره دست و پا نزنم توی این آیات خفه میشم از حجم مطالب عجیبی که به سر آدم میبانه. عرض من اینه، این مسئله بنی اسرائیل مسئله کسانی که اعتقاد دینی دارن، نه مسئله کسانی که مثل مشرکین اصلا قبول ندارن و در حال جنگن، یا مثل فرعون در حال جنگن و اعتقاد به دین ندارن. مسئله اوناست، سکولاریسم مسئله اوناست، دین رو فلسفه زندگی ندیدن مسئله اوناست، منفعت‌های زندگی در قبال دین به صورت مستقل به عنوان ساحت‌هایی از زندگی جلوه کردن در برابر دین یا بگو در کنار دین، من نمیتونم از یادآوری این مسئله خودم رو حفظ کنم. شما بگو چند صد مقاله از سال 76 به بعد نوشتند و محصولش شد کسانی که آمدند در فتنه 88 و زیر بار هیچ چیزی حاضر نبودن برن. چند صد مقاله نوشتن و حرفش همین بود، هنوزم تو ماهواره هاشون همین رو تبلیغ میکنن که آقا جون دیندار هستی میدار هست و دین یه مسئله شخصی درونی، به کسی چه مربوطه؟ به کسی چه مربوطه؟ ببینید چقدر این حرف رو تکرار کردن، هنوزم تکرار میکنن. کسی تو دل خودش دینداره، دینداره، نمازش هم برای خودش تو خلوت خودش میخواد میخونه، نمیخواد نمیخونه، حالا با درجات مختلف این فکری که وجود داشت دیگه. چقدر گفتن جوهره دین از شرع جداست، احکام دینی اصلا چیز بی اهمیتیه، جوهره دین همون احساس درونی عارفانه ایه که ما باید داشته باشیم. چقدر گفتن شرع و فقه و اینا فقط برای اینه که یه مش آدم قلدر مثلا آخونده فرض کنید که مفخول، نه حرفای بیتیم میزدن بتونن به حکومت بچسبن و مردمو. مگر همین آقا جری نیمد بگه که مگه نگفت اون حرفا رو در دانشگاه همدان؟ مگه نگفت؟ مگه چند صد مقاله نوشتن که تنها راه رستگاری ملت اینه که نهاد دین از نهاد حکومت جدا بشه، بلکه نهاد دین از نهاد اجتماع جدا بشه. دین یه امر درونی شخص دل افراد، امر درونی شخص دل افراد. تش چیه؟ اصلا نه چرا تش چیه، سرش چیه؟ تش که معلومه چیه، سر و تش اینه که دین یه چیزی از دل ما، ولی دین همه زندگی نیست. من که با اطمینان به شما میگم، جلسه پیشم گفتم در آمدن لغت دین حد اقلی مثل یک معجزه میمونه در روزگار ما، دهن اینا معجزه برای کسی که اهل خواندن قرآن باشه. یه حد دین، حد حد اقل، یحادون الله و رسوله، مثل معجزه میمونه به اعتقاد من. کما این که من ایمان دارم به این که آمدن داستان لوط در قرآن مثل یک معجزه میمونه. معجزه مثل چیه؟ خود معجزه است. باورم نمیشه تا به قرن 20 و 21 و احتمالاً 22 نرسیم بفهمیم که گفتن این نکته که من جنس بازی معادل نزول عذاب خداونده چقدر ارزش حیاتی داره. این رامین جهان بغلوه که دورانی گل سر سبده. عرض کنم که جماعت اصلاح طلب ما لااقل برخی از اخشارشون به حساب می اومد. من بعد از اینکه یکی از مقالاتمو توی پنجره چاپ کردم، یکی از دوستانم این جمله رو برای من اس ام اس کرد. این جمله رامین جهان بغلوه که نمیتوان با هم جنس بازی و حقوق اقلیت‌های مانند بهائیت مخالف بود و ادعای اصلاح طلبی و روشن فکری داشت. با مبانی فکری که فتنه خوردگان 88 دنبال می‌کردند، من کاری به تک تک افراد ندارم، اما به فضای فکری که هنوزم دنبال میشه دارم کار دارم. به همون چیزی که تو آنتی بیانیه گفتم در بهترین حالت اکثر اینایی که دارن سینه میزنن تو این میدان به نفع فلانی، اسلامشون از نوع اسلام آمریکاییه. این تعبیرم من به کار نبردم، امام خمینی به کار برد. اصلاً فوش نیست، یک توصیف بسیار روشن و واضحه. بسیاری از این جماعت نمیدونن چجور باید با مسئله همجنسبازی کنار بیان. آخرش هم شما نگاه بکنید همجنسباز میگه من که من چه شریعت میگه می بخور منبر بسوزان مردم آزاری نکن. همجنسباز میگه من مردم آزارم، من حقوق کسی رو نقض میکنم، من آزادی کسی رو سلب کردم. مگه شما قبول ندارید که هر کسی آزاده تا جایی که آزادی دیگر رو سلب نکنه؟ من چیکار کردم مگه؟ چه جوابی به این مطلب هست؟ اگه این معجزه قرآن جلو چشم ما نبود که یک باری حرف رو تمام کنه، اونم با این صراحت که همجنس بازی معادل عذاب خداونده، تموم شد، بحث نداره این مسئله. و این مثل معجزه روزگار امروز رو برای ما میتونه تعیین تکلیف بکنه که چه تفکراتی تو کله بعضی ها رفته که در قبال مسئله همجنس بازی هم خلجان دارن، نمیتونن برای خودشون حل کنن، نمیتونن. من همه حرفم اینه که اگه درباره ماجرای روز شنبه صحبت میشه، باز هم ماجرای کسانی است که به دین اعتقاد دارند. خب از زمان استفاده کنیم، بریم سراغ قصه بعدی. در سوره بقره بعد از ماجرای روز شنبه وارد چه ماجرایی میشیم؟ بگید. بگید، بلند بگید. بله، گاو. من دیگه ماجرای گاو و گاوداری و واردش نمیشم، چون در ایستاده در باد به نظرم اولین تجلیات این ماجرا اونجا داشت برای ما خودش رو ظاهر میکرد. ببین ما کی احساس کردیم که آقا این قصه بقره قصه سکولاریزم ظاهرن؟ یادتون میاد؟ تو ایستاده در بادم گفتم، تو سوره قصص هم گفتم، تو جاهای دیگه هم گفتم. استدلال منی که یادتونه؟ چرا باید وقتی موسی میاد میگه آقا ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا گفته گاو بکشید، چرا باید اینا بیان بگن که موسی مسخرمون کردی؟ یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه از خود موسی بپرسن، بدون اینکه از خود دین بپرسن، حیطه هایی که به دین مربوطه و حیطه هایی که به دین مربوط نیست رو برای خودشون معلوم کردن و فرضشون اینه که بابا خدا که به گاو کشتن گاو نکشتن اینا کاری نداره، این که به دین مربوط نیست. بعد من گفتم، بعد که دیدن نه موسی خیلی جدیه، بازم دست از این تفکرشون بر نداشتن، گفتن خدا که نمیگه گاو بکشید، حالا که گفته گاو بکشید لابد گاو گاو مخصوصیه. این بوتی گفتن چی؟ آقا رنگش چیه؟ قدش چیه؟ وزنش چیه؟ اینا از چه تفکری داره اشعار به چه تفکری داره؟ سکولاریسم مگه شاخ و دم داره؟ این تفکر کسیه که هیتهی که به دین مربوطه رو با هیتهی که به دین مربوط نیست بدون این که به دین مراجعه کرده باشه برای خودش معلوم کرده. اما در ماجرای گاو نکته های جالبتر دیگه وجود داره که من قبلا درباره صحبت نکردم. الان فقط اینو اشاره کنم که سالها پیش ما احساس میکردیم نه، این ماجرای گاو ماجرای سکولاریزمه. حالا احساس میکنیم عمده ماجراهای بنی اسرائیلی ها همینه، ماجرای شنبه هم همینه، ماجرای طعام هم همینه. مگه نه؟ ریشش همینه. ریشش برمیگرده به این که به صورت سیستماتیک اینا قبول ندارن که دین باید بر تمام زندگی ما حضور داشته باشه و حکومت ناظر باشه و حکومت بکنه. ندارن. و قرآن داره با صراحت میگه، میگه عاقبت این طرز فکر عذابه، عاقبت این طرز فکر خارج شدن شما از زی انسان بودنه، به میمون شبیه‌تر اون کسی که اینجور فکر میکنه تا به انسان. فقدان این عقلانیت، حسگرا بودن، نفوذ یقین‌های روانی، نفوس که میگم نه، غلبه و استیلای یقین‌های روانی بر طرز فکر افراد، حسگرایی که به همینجا منتهی میشه، اینا اصلا شوخی نیست. خب در ماجرای بقره چند نکته دیگه وجود داره که من سریع بهش بپردازم و ازش عبور کنم. یک، خب شما میدونید بعد از اینکه اینا گاول و کشتن بالاخره در واقع موسی قصه چی بود و میخواست چی کار بکنه؟ بله، یه نفری کشته شده بود، یه نفری کشته شده بود، اتفاقی هم کشته نشده بود، توطئه جمعی هم بود. اینا دیگه تفسیرش رو در تسنیم و المیزان و اینها ببینید. برای اینکه میگه واید قتلتم نفسن، نگو واید قتل نفسن، نگو یه کسی کشته شد قاتلش نیامد خودشو معرفی کنه، این یه تعبیر دیگه است. اگه بخواست یکی کشته شد، یکی زد مثلا قاتلش پیدا نشد، میگه واید قتل نفسن. وقتی یه کسی کشته شد و مثلا قاتل نخه، میگه واید قتلتم نفسن. یک توطئه جمعی بود که یک کسی کشته بودید، کشته بودید، موسی رهبر حکومت نمیتونه قاتل رو پیدا کنه. همینجا من میخوام بایستم، بله موسی پیغمبر خداست، بله میتونست از جبرئیل بپرسه، که بالاخره هم پرسید، اونم با یه راه جالبی قضیه رو فاش کرد که حالا همین قصه بقره است. ولی بدون جبرئیل موسی هم نمیتونه قاتل رو پیدا کنه، به همین سادگی. این چه حکومتی موسی داره؟ این چه فرهنگی موسی رهبری کرده؟ این چه عدالت و بفرمایید. خب جبرئیل آمد گفت که این گاوو بکشید، بعد یه تیکه از این گاوو برید بزنید به جنازه، جنازه رو زنده میکنم براتون. خودش توضیح میده که کشتتش و چه جوری کشتی نشمتون با هم. این ماجرای بعد از بقره است. ولی در همین جا من میخوام بایستم. نکته ای که برای ما بسیار مهمه همین جاست. ببینید بنی اسرائیلی ها رو، به هر دلیلی که بوده ما نمیدونیم چیه، دست به خون یه نفر آلوده میکنن و زیر بار حکومت موسی نمیرن، زیر بار دستور پیغمبرشون که بهش اعتقاد دارن نمیرن. حالا به هر دلیلی میخوای اسمشو بذار، به صورت جمعی هم نمیرن، نه اینکه یه نفری کشته فراری شده. این معنای دیگری جز همون ریشه هایی داره که ریشه های سکولاریزمه، تسلیم دین نیستن. یعنی به صورت جمعی و اجتماعی دین مبنای زندگیشون نیست، دین قانونشون نیست، اعتقاد حقیقیشون نیست. با اینکه معتقدن ها، دین دارن، با فرعون هم جنگیدن. بالاخره من همین الانش هم عرض میکردم، همین بنی اسرائیلی ها فکر نکنید خیلی آدم های بین آموسی بودن، نه، قرآن میگه اینا آدم های به هر حال به ما صبرو، اینا صبر بزرگی کردن در روزگار فرعون. همین بنی اسرائیلی ها از توشون قارون هم در اومد که پیوست به فرعون، کسانی از همین بنی اسرائیلی بودن که رسما با فرعونیا بودن، ولی همشون نبودن. اینا تازه اونایی هن که نبودن، اینا خوباشونن، اینا صبورانشونن، اینا اونایی که استقامت کردن، اینا اونایی هن که بالاخره انقدر با موسی بودن که فرعون تصمیم گرفت بگوشدشون. در میان همینا کسایی بودن که با فرعون همدست بودن، اینا اونان. نه البته شما ببینید یک کسی رو کشتن و زیر بار نمیرن، این چیو میرسونه به نظر شما؟ همین حرفی که ما دائم داریم میزنیم، مسئله بنی اسرائیل اینه که دین همه زندگیشون نیست، به طور جمعی هم دین همه زندگیشون نیست. این آیات رو من می‌خواستم بعداً بگم این نکته رو، ولی حالا الان اشاره می‌کنم. آقای جوادی آملی هم تو تسلیم گفتن، علامه هم در المیزان اشاره کردن به این مسئله. ببینید تمام این آیات داره به جماعت بنی اسرائیلی ها اشاره می‌کنه، نمیگه یه اتفاقی افتاد یه جایی، یه کسی هم حالا اومد قانون روز شنبه رو نقض کرد. اصلا ممکن بود اینجور باشه، اصلا قصه این نیست. ببینید فرق است بین این که یه کسی بیاد قانون روز شنبه رو نقض کنه، اصلا کفر، اصلا چی میگم، فسق، گناهکار، مثل بنده که گناه میکنم گاهی اوقات. این نبوده قصه، اینها به صورت جمعی، به صورت گروهی از این طرز فکر برخوردار بودن که دین برای کل زندگیشون حضور نداشت. و حالا این رو بچسبونید به اون جریان فکری نفاق که ما در ایستای درباد دائما میگفتیم، که منافق با فاسق فرق میکنه. یادتون میاد؟ نفاق یک جریان اجتماعیه، نه اینکه یه نفر میاد گناه میکنه. گناه که همه میکنن غیر از معصومین. بنی اسرائیل ها به طور جمعی این جریان فکری بینشون وجود داشت. قتلتم نفسن. درباره طعام گفتش که قالو، بنی اسرائیل ها اینجوری بودن. اینجور نبود که یه نفری توی بیابون که مثلا داشت راه میرفت و من و سلوا میخورد، تو خیالاتش مثلا یه ابری اومد میگفت ممکنه من یه روز بتونم باقالی پلو و عدس پلو و مثلا این چیزام بخورم. نه، خیلی خبرها نبوده. چی؟ حالا باقالی رو همجور خام خام که نمیخورن، حالا بود میپختنش، چجوری میخوردنش دیگه. نه، مسئله آرزوهای یه نفر یا خطا و گناه یه نفر نبوده. قالت اولنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض. این تفکر بنی اسرائیل تفکر جمعیشونه، این جریان اجتماعی که در مقابل موسی داره میسته. در قصه بقره هم همینطور، اینا تسلیم حکومت موسی نیستن، تسلیم قوانین موسی نیستن. من دوباره همون تحلیل 5 دقیقه پیشو تکرار میکنم. یعنی چی؟ یعنی آقا جان یه چیزایی در زندگی براشون پررنگ بوده که مستقل از دین دنبال اونا بودن به صورت جمعی، و برای اون چیزا دست به قتل هم زده بودن. اصحاب موسی هم بودن، تو حکومت موسی هم بودن، ولی اون چیزا هم داشتن دنبال میکردن. این همون طرز فکری که اینجا دست به قتل میزنه، نه البته قتل انبیا، فردا قضیه پررنگتر و جدیتر میشه، انبیا رو هم میکشه. با اینکه جزو کافران هم نیست، واقعا هم جزو کافران نیست. یعنی این یه طرز فکر غلطه که در میان این جماعت وجود داره. خب بعد از ماجرای بقره من دیگه دارم به خلاصگی میگم، بعد وارد چه ماجرایی میشیم؟ جونم، نه این که میگه یه توطئه جمعی بود، توطئه قتل یه نفر با هم ریخته بودن بنی اسرائیل، یه نفر رو سر به نیستش کردن. حالا کی دیگه توضیح هم نمیده. نه، یکی رو کشتن، توطئه کردن.
بس دو تا مطلب داشت.
بله.
یه تفکری موجود میشه که بعد هم میگن که اینا همشون با هم دیگه انگار این کارو کردن.
بله.
این بحثمون.
بله. نه درباره این قتل، چه قتل خاص بوده، یه قتل به خصوص بوده که بعدم طرف زنده شو تعریف کرد چیکار کردید با من. دقت میکنید؟ موسی اون جنازه اون گاو رو زد به یه قسمتی از اون گاوی که کشتن رو زد به اون جنازه، مرده زنده شد. آها، همینجا این نکته رو بگم. هنوز ببینید قرآن به صورت یه خط موازی با قصه بنی اسرائیل انگار دائما داره این نکته رو برای ما یادآوری میکنه که اگر اون عقلانیت نباشه، اگر اون یقین‌های منطقی نباشن، شما بگو مثل نقل و نبات مرده زنده بشه، گاو زنده بشه، چه میدونم کوه معلق بشه، ماهی بیاد و بره، هر کدوم اینا رو شما بگید، اگر اون عقلانیتی که باید نباشه، دیدن تمام اینا فایده نداره. کمون که گفتن خدا رو بعد صداشو بشنویم، شنیدن گفتن بعد ببینیم. یادتون میاد؟ اون عقلانیت اگر نباشه، اون منطق نباشه، اون اندیشه فلسفه اگر نباشه، حسگرایی وقتی افراطی باشه، عجیب ترین حادثه ها هم ببینید کاری براتون نمیکنه. شاهدش هم زندگی خود ما هم هست. چه بسیار اتفاقات معجزه آمیزی که در زندگیمون افتاده و بعدش چی شده؟
عمومی مردم که فیلسوف نیستن.
بله.
درجه عقلانیتشون حالا مراتب،
نه من کمترین درجه عقلانیت رو میخوام. یعنی همین که داشتم استدلال میکنم که آقا جان اگر پیغمبر خداست، دستوراتش اطلاق داره در زندگی شما، به چه با چجوری این دیگه فیلسوف بودن نمیخواد. سقراط لازم نیست بیاد این حرفو بفهمه. آقا جان این پیغمبر خداست، تو چطور زندگی تو با این ریچک نمیکنی؟ خب نه دیگه، جوابش همینه. نه ندارن، همه ندارن به خاطر غلبه حسگرایی. نه معذور نیستن، نه نه نه، به خاطر اینکه توجه نمی‌کنن به زندگی، به خاطر اینکه توجه نمی‌کنن به اندازه کافی به عقلانیت، به خاطر غلبه مسائل پراگماتیستی و منفعت‌گرایی توجه نمی‌کنن مسائل فکری.